رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 1 مارس. در آغاز سرخطی خبرها. ویکتور یانوکوویچ میگوید وی قصد دارد برای آینده اوکراین مبارزه را ادامه دهد. بانک جهانی در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد ازبکستان از طرح کاسا 1000 حمایت کرد و ترکمنستان میزبان مسابقات نوع ورزشی وین سرفینگ خواهد شد. تفصیل خبرها. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین میگوید که وی قصد دارد برای آینده اوکراین به اصطلاح مبارزه را ادامه دهد. وی بعد از فرار از اوکراین بار اول با مطبوعات در شهر روستوو لبیدان روسیه صحبت کرد و یک هفته پیش از کیف فرار کرد. یانوکوویچ که در این نشست خبری مطبوعاتی صحبت میکرد گفت که وی مجبور شده است اوکراین را ترک کند، زیرا خطر به جان وی و به جان افراد نزدیک به وی تهدید میکرد. وی افزود:
Настало время. Мне
وقتی آن رسید تا بگویم که قصد دارم مبارزه را برای آینده اوکراین بر ضد آنانی که تلاش میکنند از راه ترور و ترس رهبری آن را به دست درآورند ادامه دهم. من تصمیم گرفتم که آشکارا در این باره صحبت کنم.
یانوکوویچ از حکومت نو اوکراین انتقاد کرد و آن را فاشیست نامید. با گفته وی حکومت نو از اقلیت اهالی اوکراین نمایندگی میکند. وزیر نو کارهای داخلی اوکراین میگوید که نیروهای دریایی روسیه راههای فرودگاه سواستوپول قریم را بستند و نیروهای دیگری روسیه فرودگاه شهر دیگر یعنی سیمفروپول مرکز اداری جمهوری مختار قریم را به نظارت خود درآوردند. آرسن اواکوف ضبط فرودگاه را تجاوز و اشغال قلمرو ارزیابی کرد. نیروهای دریایی روسیه در سواستوپول پایگاه دارند و آنها رد کرده اند که نیروهای آنها فرودگاه را اشغال و یا راههای را بستند. از سوی دیگر پارلمان اوکراین از مسکو خواست تا از اقدامات دست بردارد که سببی به هم زدن تمامیت ارضی اوکراین می شود. پارلمان از امریکا و بریتانیا و روسیه خواست که طبق یادداشت تفاهم سال 1994 تمامیت ارضی اوکراین حفظ شود. پارلمان اوکراین همچنین به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرد که بحران اوکراین را بررسی نماید. نمایندگان دومه دولتی روسیه میگویند آنها به نقشه گرفتند که راههای پیوستن قلمروهای نو به روسیه را ساده تر کنند. میخائیل یملیانوف رهبر حزب عدالت یا سپرودلیوای روسیه این اقدام را ضروری خوانده است و میگوید وضع اوکراین پیش بینی نشونده است و میگوید بر اساس این قانون قلمرو نو بر روسیه در حال میتواند بپیوندد که اگر در نتیجه رای پرسی مردم آن قلمرو آن را بخواهند و پارلمان آن در این باره قانون به تصویب رساند. روزنامه کمرسنت روسیه نوشته است که طبق قانون‌های موجوده حالا یک کشور خارجی و یا بخشی از قلمرو آن بر اساس رضایت طرفین یعنی طرف روسیه و همان طرف کشور خارجی میتوانند به روسیه بپیوندند. این حالت را موافقتنامه‌های بین‌المللی نیز تایید می‌کند. روسیه تا حال ویکتور یانوکوویچ را رئیس جمهوری قانونی اوکراین می‌شمارد. با منتشر شدن پاسخ بانک جهانی به وزیر اقتصاد ازبکستان آشکار شده است که تاشکند مخالفت خود را به طرح کاسا 1000 اعلام داشته، از این نهاد بین المللی خواسته است به برنامه انتقال نیروی برق قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان سرمایه گذاری نکند. مخالفت تاشکند به طرح مذکور با تأکید به پیامدهای زیست محیطی منطقه‌ای از اجرای آن در نامه رسمی وزیر اقتصاد ازبکستان گالینا سعیدوا با عنوان رئیس بانک جهانی ذکر شده است. اما در جواب بانک جهانی نوشته است که تشخیص همه جانبه طرح کاسا 1000 هنوز سال 2011 به پایان رسیده بود و آن نشان داده است که برنامه مذکور به محیط زیستی آسیای مرکزی تأثیر منفی ندارد. وزارت کارهای خارجه افسر میگوید دسترسی به دارایی 18 نفر آدمان مشکوک اوکراین را در قلمرو خود ممنوع کرده است. در این اعلامیه آمده است که سببی چنین تصمیم نقض حقوق بشر و دست داشتن این افراد در رشوه‌خواری بوده است. و ترکمنستان میزبانی مسابقات نوعی ورزشی ویند سرفینگ خواهد بود. این بازی ها تابستان سال جاری در آسایشگاه آوازه ساحلی دریای خزر برگزار خواهد شد. در این باره مطبوعات ترکمنستان خبر داده است. به این ترتیب آوازه در برابر جزیره های کناری و سیلتی آلمان یکی دیگر از محلات مسابقات ویند سرفینگ جهان خواهد بود.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. طالبان در مرز با ولایت بادغیس افغانستان 3 مرزبان ترکمنستان را به قتل رسانده اند. روسیه با پایگاه 201 نظامی خود در تاجیکستان هواپیماهای بسرنشین وارد کرد. با این هواپیماها روسیه چی هدفها را در منطقه دنبال میکند؟ با اتحادیه اروپا میگوید که از 1 مارس سال جاری دیگر برای آسیای مرکزی فرستاده ویژه نخواهد داشت. وزیر نوی امور داخلی اوکراین میگوید سربازان نیروهای دریایی روسیه فرودگاه های سواستوپول و سیمفروپول را در قرم به تصرف خود درآوردند. از سوی دیگر پارلمان اوکراین از مسکو خواسته است تا از اقدامات دست کشد که سبب به هم زدن تمامیت ارضی اوکراین خواهد شد. تفصیلات را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
آرسن آواکوف وزیر نوی امور داخلی اوکراین زیر نظارت سربازان روسیه گذشتن فرودگاه‌ها در سواستوپول و سیمفروپول قرم را مداخله حربی و اشغالگری نامید. اما فرماندهان فلوت بحری روسیه که در بندر سواستوپول پایگاه دارند شرکت نیروهای خود را در اشغال فرودگاه‌ها رد می‌کنند. کفیل ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف در جلسه اضطراری سران امنیتی کشورش وضع موجود را بررسی نمود و در این بین پارلمان اوکراین از مسکو دعوت کرد از هم گونه عملی که استقلالیت و یک پارچگی اوکراین را خلل‌دار می‌کند خودداری نماید. آن همچنین از ایالات متحده، بریتانیا و روسیه دعوت کرد تمامیت ارضی اوکراین را ضمن یادداشت تفاهمی که در سال 1994 به امضا رسیده است احترام کنند. پارلمان اوکراین اینچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست بحران مذکور را ارزیابی نماید. وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری روز پنجشنبه از همه طرف‌ها دعوت کرد از اغوا خودداری کنند و گفت همتای روسش سرگئی لاوروف ضمانت داده است که روسیه به یک پارچگی قلمرو اوکراین ارج خواهد گذاشت. وضعیت در قرم یگانه منطقه اوکراین که در آن روس‌ها اکثریت را تشکیل می‌دهند از زمان برکناری پرزیدنت روبه مسکو اوکراین ویکتور یانوکوویچ شدت گرفته است. روز پنجشنبه مسلحان نقاب‌پوش پارلمان منطقه و چند بنای ماموری را در سیمفروپول اشغال و در پشتوق آنها پرچم روسیه را بلند کردند. مجلس قرم دیرتر اعلان کرد که روز 25 می رفرندومی گسترش مختاریت این منطقه را برگزار خواهد کرد. مردی که میگوید به طور اختیاری به مسلحان کمک کرد تا فرودگاه سیمفروپول را زیر نظارت گیرند، صبح جمعه گفت هدف پیشگیری از گسترش رادیکال های کیف است. این شخص که خود را ولادیمیر نامید میگوید این تشبسی ماست تا از رسیدن آتش به قرم پیشگیری کنیم. ما فاشیسم را در قرم دیدن نمی خواهیم. ما صلح قرم را می خواهیم. قانونگذاران قرم روز پنجشنبه همچنین حکومت موجوده را برکنار نموده سروزیر نو را تعیین کردند. سرهی اکسیونوف روز جمعه گفت همانا ویکتور یانوکوویچ را رئیس جمهور قانونی اوکراین می شمارد. دادستان های اوکراین گفتند اگر ثابت شود که یانوکوویچ در قلمرو روسیه است از مقامات مسکو طلب خواهند کرد که او را بازداشت و به اوکراین استرداد کنند. آنها یانوکوویچ را به دست داشتن در کشتار ده‌ها نفر در جریان تظاهرات ضد حکومتی اوکراین گناهکار می دانند.
به نظارت نیروهای روسیه در آمدن فرودگاه های سیمفروپول و سواستوپول قرم اوکراین.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بنابر گزارش های رسیده، تندروهای طالبان افغانستان در مرز با ولایت بادغیس این کشور 3 مرزبان ترکمنستان را به قتل رساندند. سخنگوی والی ولایت بادغیس به رادیوی آزادی گفته است که این حادثه شب چهارشنبه رخ داده است. سربازان ترکمنستان در این هنگام مشغول گشت در مرز میانی دو کشور بودند. مقامات رسمی ترکمنستان تا حال در این باره به طور رسمی خبر ندادند و طالبان نیز این حادثه را تصدیق نکردند. در این باره گزارش از همکارمان ساجیده میرزا.
گروهی مربوط به طالبان افغانستان 3 سرباز کشور ترکمنستان را در منطقه مری همسرحد با بادغیس افغانستان به قتل رسانیدند. گفته می شود که در این هجوم چند نفر دیگر هم مجروح شده است. منطقه مغور و بالا مرغابی ولایت بادغیس افغانستان همسرحد با ترکمنستان در سالهای اخیر شاهد درگیری های مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان بوده است. اما برای نخستین بار است که مقامات محلی گروه طالبان را به قتل 3 سرباز ترکمن متهم کردند. میرویس میرزاگول سخنگوی والی بادغیس در تاریخ 28 فوریه در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت دو روز پیش طالبان مسلح 3 تن از سربازان ترکمنستان را در خاک آن کشور به قتل رسانیدند. آقای میرزاگول میگوید این عمل از طرف نفران مربوط به مولوی عبدالله، یکی از فرماندهان نیروهای مسلح مخالف دولت، انجام شده است.
افراد مسلح کل مربوط به گروه مولوی عبدالله بوده در این منطقه بزرد دولت و بزرد نیروهای امنیتی ما قبل از فعالیت داشت. بالای پلیس مرزی کشور ترکمنستان حمله کرده، داخل مرز ترکمنستان شده، پس حمله کرده و 3 نفر از کارهای مرزی ترکمنستان را کشته و راپورهایی که به ما رسیده 1 یا 2 نفر زخمی هم داره.
سخنگوی والی بادغیس میگوید این افراد پیوسته تلاش دارند که ثبات را در این منطقه از بین ببرند. میرزاکوال ادعا کرد است که طالبان مسلح در این منطقه از جانب کشورهای خارجی به ویژه پاکستان پشتیبانی میشوند. سخنگوی والی همچنین گفت که تاکنون دلیل انگیزه این حادثه مشخص نیست و مقامات محلی به بازجویی آن آغاز کردند. بانک مقامات محلی جنگیان طالبان را در کشتار سربازان کشور ترکمنستان متهم کردند، ولی تا حال هیچ گروه مسئولیت این عمل را بر دوش نگرفته است. نمایندگی ترکمنستان در هرات نیز تا حال به کشتار سربازان کشورش واکنش نشان ندادند. در چند سال اخیر مقامات بادغیس بارها گفتند که شماری از اتباع خارجی در این ولایت به ویژه منطقه سرحدی بالا مرغاب طالبان را در کارهای تخریبکاری به ویژه کشت مینه‌ها تعلیم می‌دهند. این حادثه در پسمنظر هشدارهای رخ داده است که میگویند بعد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 سرحد کشورهای همسایه ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان با چالش های جدی روبرو خواهند شد. ترکمنستان با افغانستان 744، تاجیکستان و افغانستان 1500 کیلومتر و ازبکستان با افغانستان 137 کیلومتر مرز مشترک دارند. تا سقوط شوروی و چند سال بعد از آن حفظ سرحدهای بعضی کشورهای آسیای مرکزی را نیروهای روسیه بر دوش داشتند.
کشتار 3 مرزبان ترکمنستان به دست طالبان در مرز با افغانستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اتحادیه اروپا میگوید که از 1 مارس سال جاری دیگر برای آسیای مرکزی فرستاده ویژه نخواهد داشت. مایا کوسیانچیچ، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجه اتحادیه اروپا، 27 فوریه در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفت که پاتریسیا فلور، سیاستمدار آلمانی که از سال 2012 در این مقام بود، بعد تشکیل حکومت نو در آلمان به برلین فراخوانده شده است و اتحادیه اروپا دیگر کسی را جایگزین وی نخواهد کرد. همکار ما طاهری سفر در گزارش در این باره چنین میگوید.
مایا کوسیانچیچ به رادیو آزادی گفت دفتر مسئول سیاست امور خارجی اتحادیه اروپا از ترک مقام کردن پاتریسیا فلور بسیار متاسف است، ولی همزمان از کار عالی او در آسیای مرکزی ابراز قدردانی میکند. مایک کوسیانسی افزود از این پس خدمات عموری بیرونی اتحادیه اروپا نماینده خاص برای آسیا مرکزی خواهد داشت که همکاری را با آنها ادامه بدهد. به قول خانم کوسیانسی، اتحادیه اروپا همچنان به عهدش برای عمیق رفت روابط با آسیا مرکزی صادق میماند. لغو چنین مقام مهم در اتحادیه اروپا با گفته تحلیلگران غربی ممکن است به حضور و نفوذ اتحادیه در آسیا مرکزی اثر منفی گذارد. جوش بونسترا تحلیلگر روابط اتحادیه اروپا و آسیا مرکزی از پژوهشگاه فراید که در مادرید قرارگاه دارد بر رادیو آزادی گفت نقش و صلاحیت های فرستاده نو نظر به مقام پیشین کمتر خواهد بود و او مثل فرستاده ویژه در نزد رهبران کشورهای منطقه نفوذ زیاد نخواهد داشت.
فرستاده عالی برای کشورهای آسیای مرکزی مقام بلند دیپلماتی دارد، زیرا این فرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نمایندگی میکند. اگر مقام پایینتری از این و فرستاده خاص از خدمات امور بیرونی اتحادیه اروپا به آسیای مرکزی برود، ممکن است او را زیاد جدی نگیرند. اگر آن فرد کارمند همین خدمات باشد، شاید او را رئیس جمهور و یا وزیر امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی بلافاصله به حضور نپذیرند. البته من مطمئن نیستم و باید منتظر باشیم و ببینیم چی می شود و چی گونه فرد فرستاده خاص تعیین می شود.
با گفته جوش بونسترا، لغو مقام فرستاده عالی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی ظاهرا بخشی از اصلاحات داخلی در ساختارهای اتحادیه است، اما بیشک میتواند سبب کاهش نفوذ اتحادیه اروپا در منطقه شود. دیگر اینکه با گفته تحلیلگر هلندی، وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی در صورت میل گفتگو با اتحادیه اروپا اول به فرستاده خاص مراجعه میکردند که بیانگر آبرو و اعتبار او در نزد کشورهای منطقه بود. جوش بونسترا همچنین بر رادیو آزادی گفت لغو مقام فرستاده اولی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در زمان بدی راست آمده است.
چند کارهای جریان دارد که گروه فرستاده خاص اتحادیه اروپا سری آن کار میکند. یکی از آنها گزارش بانک جهانی درباره نیروگاه راغون است که باید به‌زودی نشر شود. در این مسئله حساس میان تاجیکستان و ازبکستان، اتحادیه اروپا هم میان روی میکند. مسئله دیگر که در نه تنها در اروپا و آسیا مرکزی بلکه روسیه و امریکا هم به طور وسیع بررسی میشود، اخراج نیروهای ناتو از افغانستان است. در این مسئله فرستاده عالی اتحادیه اروپا نقش مهم داشت. گروه فرستاده عالی سر این مسئله ها سخت کار میکند و همچنین سر مکالمه امنیتی اتحادیه اروپا و آسیا مرکزی در سطح بلند که در دوشنبه صورت میگیرد.
Central Asia and the European Union, which will take probably place in Tajikistan in May.
با گفته جوش بونسترا، اتحادیه اروپا نباید حضور و همکاریش را در آسیای مرکزی کاهش بدهد، زیرا با گفته او با وجود دوری از اروپا مشکلات امنیتی و ثبات و حقوق انسان و شیوه غیر دموکراتیک حکومت داری در منطقه به اتحادیه اروپا هم غیر مستقیم تاثیر میگذارد. مقام فرستاده عالی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی سال 2006 تأسیس شد و تا سال 2012 پیر موریل دیپلمات ورزیده اروپایی در این مقام بود.
برهم دادن مقام فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
روسیه به پایگاه 201 حربی خود در تاجیکستان هواپیماهای بسرنشین وارد کرده است و میگوید با استفاده از آنها به عملیات ثمربخشتر نیروهای خود موفق خواهد شد. نماینده رسمی حوزه حربی مرکزی روسیه یاروسلاو روشوبکین 28 فوریه به رسانه‌های خبری این کشور گفته است که کشورش به پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان هواپیماهای بسرنشین نوع زاستاوا، گرانات و لئر وارد کرده است. همکار ما گلبهار مرادی در گزارش میگوید معلوم نیست که روسیه این هواپیماها را کی به تاجیکستان آورده است.
یاروسلاو رشوب که میگوید هواپیماهای بسرنشین برای روزانه و شبانه جاسوسی کردن منطقه ها، صورتگیری و ویدیو برداری از آن جای ها و مسئله های دیگر امنیتی با مانند آشکار کردن نورافکن های رادیویی استفاده خواهند شد. این در حالی است که هواپیماهای مذکور همچنین می توانند با پراکندن موج های معین به کار موجگیری ها و موج پراکن ها خلل رسانند. در خبر درباره طرز استفاده این هواپیماها و رازیگی حکومت تاجیکستان به آن چیزی گفته نشده است. نماینده رسمی اکروگ حربی مرکزی روسیه گفته است که این نمود نفترین هواپیماهای بی‌سرنشین بوده در کارخانه ایجماش به فرمان وزارت دفاع روسیه ساخته شده اند. با گفته او به کار بردن آنها به بهبودی کار نیروهای ارتیلری یا توپخانه پایگاه 201 یاری می رساند. یاروسلاو راشوب که نماینده رسمی اکروگ حربی مرکزی روسیه گفته است هواپیماهای بی‌سرنشین گرانات و زاستاوا برای نواربرداری و صورتگیری منطقه ها به کار برده شده خیلی لیر می تواند نقطه های نور افکنی در دیاپازون های رادیو را آشکار کند و سیگنال های رادیو را در موج ها خلالدار یا کم نماید. اما سخنگوی پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان ایگور شربکوف در گفتگو با رادیو آزادی از آورده شدن هواپیماهای بی‌سرنشین به این پایگاه اظهار بی‌خبری کرد. پایگاه نظامی 201 روسیه با 7000 سرباز افسر زورس در سه شهر تاجیکستان دوشنبه، قرغانتیبه و کولوب جایگیر شده است. لشکر 201 هنوز از زمان اتحاد شوروی در تاجیکستان جایگیر بوده و پس از صاحب اختیار شدن این کشور به پایگاه نظامی روسیه تبدیل یافته است. هرچند در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان این پایگاه خود را در جنگ تاجیکستان بی‌طرف اعلان کرده بود، اما نمایندگان مخالفین بارها گفتند که این نیرو به هر دو طرف حکومت و مخالفین یراق می فروخت. بعدن روسیه مقام عسکرانی را که در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان خدمت کرده اند با مقام ویتران های جنگ بزرگ وطنی برابر کرد و این گونه نشان داد که نیروهای این پایگاه در جنگ تاجیکستان بی‌طرف نبوده اند. در پی سفر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2012 سازشنامه بودن پایگاه نظامی 201 برای 49 سال دیگر به امضا رسید و اخیراً پارلمان های هر دو کشور آن را پذیرفته اند. کمک به نفسازی تسلیحات قشون های تاجیکستان از پیمان هایست که روسیه به عوض تا سال 2042 در خاک تاجیکستان ماندن پایگاه 201 داده است و مقام های هر دو کشور بودن این پایگاه را در تاجیکستان عامل تأمین و ثبات امنیت در منطقه ارزیابی میکنند. پیمان تمدید زمان حضور این پایگاه پس از بحث های دور و دراز دو کشور بر سر شرایط آینده بود و باش نظامیان روسیه در تاجیکستان 5 اکتبر سال 2012 در روز 60 سالگی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از طرف او و همتای روسش ولادیمیر پوتین امضا شده است. مسکو به جای آن به مهاجران تاجیک در روسیه برخی سبکی ها داده و باج گمرکی حجم معین صادرات سوزشواری را به تاجیکستان بیکار کرده است.
آوردن هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ایران میگوید که نگرانی های محافل بین المللی را راجع به برنامه های هسته‌ای این کشور درک می کند، ولی در دور نوبتی مذاکرات با شش قدرت جهانی راضی نخواهد بود تا تجهیزات هسته‌ای خود را در تأسیسات هسته‌ای اش برچیند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران این نکته را در جریان بازدیدش از دهلی بیان داشت. این در حالی است که مذاکرات شش قدرت جهانی یعنی آمریکا و روسیه، بریتانیا و چین و فرانسه و آلمان راجع به برنامه های هسته‌ای ایران بیشتر از 10 سال ادامه دارد. در یک گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در هلسینکی فنلاند، پرسیدم چرا ایران هر وقت موضع‌گیری خود را راجع به برنامه های هسته‌ایش تغییر می‌دهد.
این صحبتی که آقای ظریف کرده در کشور هند بوده که خودش یکی از کشورهایی است که دارای توان بمب هسته‌ای هست. بنابراین در اونجا آقای ظریف به گونه ای صحبت کرده که قرار نیست همه تجهیزات و برنامه هسته ای ایران جمع بشود. این نکته اول. نکته دوم، آنچه که بین ایران و 5 به علاوه 1 توافق شده این نیست که کلن برنامه هسته ای ایران متوقف بشه. الان ایالات متحده هم پذیرفته که در حد غنی‌سازی 5% این برنامه ادامه داشته باشه. اما اختلاف در این هستش که آنچه که ایران در حد 20% غنی‌سازی میکرد و پذیرفته که اون غنی‌سازی 20% رو متوقف کنه، آیا کلیه تجهیزات باید جمع بشود یا اینکه متوقف بشود؟ آنچه که آقای ظریف در هند اعلام کرده موضع دولت ایران هست که برنامه هسته ایران در حد 20% متوقف می شود، اما کارخانه ها و تجهیزات و تأسیسات به جای خودشون باقی می مانند. خواسته آمریکا و متحدانش این هست که نخیر، این تجهیزات کلن می بایستی جمع بشه.
بله ببینید، قرار بود که تا ماه ایول شش قدرت جهانی با ایران پیشنویس سازشنامه با ایران را تهیه کنند و هر گونه نگرانی ها از برنامه های هسته‌ای ایران، از ایجاد اسلحه هسته‌ای مثلا، از میان رود. فکر میکنید این سازش به دست خواهد آمد در مذاکرات بعدی؟
در طی این مذاکراتی که هر گاه هیئت ایرانی با این کشورها نشستن، یک توافقی حاصل شده تا به حال حاضر. در تمام مذاکراتی که میبینیم روند معکوس و خبرهای بد به گوش نرسیده. جای امیدواری باقی هست، اما مذاکرات دشواری در میان هست.
بعد از انتخاب آقای روحانی به مقام ریاست جمهوری، فکر میکنید که راجع به برنامه های هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران به توافقات نهایی خواهند رسید؟
آمریکا و دوستانش متوجه هستند که در ایران فضای جدیدی حاصل شده و آقای روحانی معزیز که حاضر به تعامل با غرب هست. اگر در تهدیدبندی هسته‌ای شکست حاصل بشه، تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و اقتصاد ایران شکست خواهد خورد و در نتیجه دولت آقای روحانی سقوط خواهد کرد و بدون تردید دولت دیگری که سر کار بیاید حتما از افراد افراطی و افرادی که حاضر به تعامل با غرب نخواهند بود و این خاص ایالات متحده آمریکا و دوستانش نیست. اونها به خوبی درک کردند که از فرصت به قدرت رسیدن آقای روحانی استفاده کنند و نوعی حس مشترک همسویی میتوان پیدا کرد که جای امیدواری باقی میگذارد برای اینکه مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، همونطور که این چند ماه گذشته هم نشان داده.
گفتگوی ما را با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در هلسینکی فنلاند میشنیدید. و حالا نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از همکار ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
از 16 بازی دوری اولی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا، میزبانان در 8 تاش غلبه کردند. 3 بازی به فایده میهمانان و 5 بازی با نتایج مساوی انجام یافتند. دسته روشنی کلوب که در مهمانی از تیم السویق عمان با حساب 1-3 مغلوب شد، به تاجیکستان برگشت. معروف رستموف مربی کلونی تیم روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت قهرمانی دو کاراته تاجیکستان برای بار دوم است که در جام ایفکا شرکت میکند. وی افسود:
این دستو پرخواتن برای ما خیلی خوب شد که ما در اینجا خیلی با برای خودمون چیزهایی که ما در کار بود ما آموختیم. این دستو کوشش میکنیم که تیاری دیدن در کار برای این دستو که با این دستو رقابت کردن در ما خیلی خدا خواهد نصیب باشه با نه تیاری ها میبینیم.
دسته روشن در دوری دویم روز 11 مارت در میدان خود با تیم صفای لبنان بازی میکند. در همین حال در جدول گروه ا دسته های السویق عمان و صفای لبنان با 3 امتیازی پیش صفند. خبری دیگر، بعد تیم استقلال دوشنبه باز دسته های انرژتیکی دوشنبه و خیر شهری وحدت به دور نیمه نهایی مسابقه منطقوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. در دوری دویمی سبقت گروه ب انرژتیک بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 4-1 پیروز شد. دسته خیر تیم لکماتیو دوشنبه را با حساب بزرگ 8-0 شکست داد. به این ترتیب انرژتیک و خیر با 6 امتیازی در گروه ب پیش صفند. در گروه ا باشد استقلال با 6 امتیاز در جای اول و ریگر تدازی ترسونزاده با 4 امتیاز در جای دویم می باشند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی با این گزارش همکارمون نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.
Radio